هفته بسیار خوب رو با شما خواهیم داشت با جدیدترین برنامه‌های علمی. به روزنه خوش اومدید. برنامه این هفته به تهیه کنندگی دوست خوبم فرهاد دهنوی تقدیم شما میشه. صادق ستاری دستیار تهیه، خانم مصطفی هماهنگی و البته صدا بردار امروز نورالله حیدری هستن که من کیوان نقره‌کار همگی با افتخار در خدمت شما هستیم. برنامه روزنه، برنامه علمی که در گفتگو با کارشناسان، دست‌اندرکاران، متخصصین، مسئولین و هر کسی که به هر حال در حوزه علم و دانش تلاش میکنه صحبت میکنه و از آخرین موضوعات علمی روز ایران و جهان برای شما میگه. امروز هم موضوعات مختلفی برای شما داریم. دو نمایشگاه در هفته گذشته اجرا شد. این که نمایشگاه با هم انجام میشه، بحثیه ها. به 12 نمایشگاه بین المللی اینوتکس میپردازیم که چه دستاوردهایی داشت و همچنین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران اکسپو که در این نمایشگاه چه اتفاقاتی افتاد. البته نگاهی هم به نمایشگاه های پیش رو خواهیم داشت. نمایشگاه فناوری ها و محصولات محرومیت زدا در کشور که اتفاق بسیار خوبی راجبش حتما صحبت میکنیم. همچنین از چالش دانش بنیان ها هم برای شما صحبت خواهیم کرد، این که چگونه از پژوهش های شرکت های دانش بنیان حمایت میشه تا اونها تبدیل به یک محصول و بعد به خط تولید و بعد به صنعت و بازار برسن. از آلرژی فصلی هم برای شما میگیم. به هر حال فصل بهاره و افرادی که به نوعی شاید به واسطه این آب و هوا و گردهایی که در آسمان وجود داره یه مقدار این حساسیت ها رو داشته باشن، راجبه این موضوع هم صحبت میکنیم. و البته شما از همه مهمتر هستید. شما شنوندگان که همیشه ما رو همراهی میکنید و نقطه نظراتتون رو، سوالاتتون، پیشنهاداتتون رو برای ما میفرستید. میتونید به 30,000-35 پیامک بزنید. هر آنچه که مد نظرتون هست تا به شکل علمی در این برنامه بهش بپردازیم رو برای ما بگید. البته وبسایت ما هم که همیشه در اختیار شما هست، www.radiogoftegu.ir و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا که از طریق اینترنت میتونید شما به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دست پیدا بکنید و نیازی هم نیست که حتما FM یا به هر حال امواج رادیو داشته باشید. این روزها اینترنت بسیاری از زیرساخت‌ها رو برای ما حل و فصل کرده، من جمله دسترسی به شبکه‌های مختلف رادیویی. اما وقتی که خب به هر حال بهار میاد، خیلی شاد میشن، روحیشون عوض میشه، سال نو میشه و اتفاقات بسیار خوب و رقم میزنیم با این حال خوب. اما یه دم هستن که نگران میشن و خب به هر حال با توجه به اون حساسیت ها و آلرژی هایی که دارن، برخی از فصول خاص بهار براشون اذیت کننده است و ممکنه دچار مشکلاتی بشن. کم هم نیستن این افراد. خیلیشون هم به نظر میرسه که ژنتیکه و شاید هم قابلیت درمان نداشته باشن. بذار راجع به این موضوع، راجع به آلرژی های فصلی صحبت بکنیم و بیشتر با این پدیده آشنا بشیم. گفتگو میکنیم با آقای دکتر آرش کلانتری، فوق تخصص محترم در حوزه آلرژی و ایمونولوژی بالینی. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، این پدیده آلرژی های فصلی چه هست؟ اصلا چگونه ما بفهمیم که دچار این آلرژی هستیم؟ حالا بپردازیم به بقیه مواردش.
بله، در خدمتتون هستم. عرض کنم خدمتتون، آلرژی فقط من اولش توضیح بدم، همون حساسیتشون خیلی از مراجعه کننده های ما میان میپرسن آلرژی همون حساسیت هست یا نه. همون حساسیت اصل و اساس آلرژی یعنی اینکه بدن ما نسبت به چیزای عادی که دور و بر ما وجود داره پاسخ بیش از حد میده.
بله،
این میگیم آلرژی یا حساسیت. و اساس آلرژی هم همونطور که شما هم فرمودین ژنتیکی هستش.
خواهش میکنم.
یعنی از پدر و مادر ژن به ارث میرسه و در اثر یه سری فاکتورهای محیطی که در اطراف فرد وجود داره اون ژن فعال میشه و باعث بیماری میشه.
بله. خب بفرمایید دکتر، خواهش میکنم.
این آلرژی فصلی، خب آلرژی انواع مختلفی داره، فصلی داریم، دائمی داریم، بر حسب اینکه مریض به چه ماده‌ای حساسیت داشته باشه میتونه فصلی باشه یا دائمی. که فصلی معمولا کسایی هستن که به گرده ها حساسیت دارن، که باز بر حسب اینکه به چه نوع گرده ای حساسیت داشته باشه فصلش میتونه متفاوت باشه. مثلا اونایی که به گردهای درخته حساسیت دارن معمولا اواخر زمستون و اوایل بهار هستن، اونایی که به گرده چمن حساسیت دارن آخرای بهار و اوایل تابستون، و اونایی که به گرده علف ها حساسیت دارن آخرای تابستون و اوایل پاییز. این حساسیت رو دارن.
چقدر ادامه داری؟ ممکنه یه نفر همینطوری این 3-4 ماه رو داشته باشه با خودش، یا عمدتا روی افراد متفاوت گوناگون هست این موضوع؟
بله، ممکنه یه نفر اصلا آلرژی دائمی همونطور که گفتم داشته باشه، مثلا به سوس، به مایت، به یه سری آلرژن هایی که همیشه در محیط فرد وجود داره حساسیت داشته باشه، مثلا به سگ، گربه، و چون دائم وجود دارن این آلرژن ها فرد 12 ماه سال علامت داره و حساسیتش هستش.
بله.
یا ممکنه به هم گرده درخت هم چمن حساسیت داشته باشه، کل بهار تابستون و دچار حساسیت باشه، که البته خودش شدت های مختلفی داره. یه نفر ممکنه در هفته یه روز دو روز علامت داشته باشه، یکی ممکنه هر روز هفته رو علامت داشته باشه.
آها. بعد یه نکته که این افراد دارن اینه که واقعا قابل درمان نیست، فقط باید این روزا رو بگذرونن، درسته؟ یا فرایندی رو میشه طی کرد که به هر حال به درمان برسن یا بهتر طی بکنن این روزها رو؟
نخه، قابل درمان که هست، هم درمان قطعی داره که ما یه روشی داریم بهش میگیم ایمونوتراپی. خب بر اساس اینکه فرد به چه ماده ای، اونایی که فصلیان اگه بخوایم فقط صحبت کنیم، چون دوری از اون گرده ها خب تقریبا غیر ممکنه، ما یه روشی داریم به اسم ایمونوتراپی یا حساسیت زدایی، که البته باید تحت برای نظر و به درستی مریض انتخاب بشه و کار درست براش انجام بشه. با اون روش حساسیت زدایی میشه مریض رو درمان کرد و کنترل مریض هم که کاملا خیلی راحت و آسون با داروها انجام میشه. فقط نکته مهم اینه که مریض باید قبل از شروع فصلش، یعنی قبل از این که مثلا اگه توی بهار حساسیت داره، همیشه اوایل اسفند ماه دیگه به پزشکش مراجعه بکنه و درمانش رو شروع بکنه، دچار علائم نشه، که کنترلش آسان‌تر و راحت‌تر باشه.
خب اینا نکاتیه که هست. ماسک بزنه حتما؟ نه،
ببین، برای کم کردن بار آلرژن ها چند تا کار میتونن انجام بدن. یکی این که این گرده ها معمولا اوائل صبح و دم غروب بیشتر نزدیک به سطح زمین هستن و میتونن بیشتر باعث آلرژی بشن. تو این ساعت ها حتی المقدور بیرون نباشن، ماسک بزنن. بیرون که میرن با ماشین که میرن حتما شیشه ها بالا باشه. حتی لباس که میشورن بهتره توی اون فصلی که به اون فصل حساسیت دارن لباسشون رو بیرون پهن نکنن. میرن بیرون برمیگردن خونه لباس رو عوض کنن، اگه میتونن دوش بگیرن، که اون آلرژن هایی که بهشون چسبیده از در مقدور دفع بشه و باعث ادامه حساسیتشون نشه. کارهایی که میشه انجام بدن.
این مراحل درمانی که فرمودید چقدر زمان میبره برای اینکه افراد به اون درمان کامل برسن؟
اون حساسیت زدایی کامل،
بله،
که خدمتتون عرض کردم، حداقل 3 سال طول دوره درمانشونه، که روش‌های مختلفی داره بر حسب نوع ماده‌ای که بهش حساسیت داشته باشن. ولی درمان دارویی که خیلی ساده و با نظر پزشکشون انجام خواهد شد، خیلی راحت و مثلا ممکنه در طول 24 ساعت یه بارم استفاده از دارو لازم باشه.
بله.
اگه مراجعه داشته باشن خیلی راحت میشه کنترل کرد.
نیاز به درمانگاه یا مثلا بیمارستان خاصیه، یا به شکل مطب و بالینی هم قابل درمان هست این موارد؟
به صورت ری مریض اگه بخوان درمان رو پیگیری کنن که باید هم فوق تخصصه آلرژی
بس.
ولی خیلی از متخصصین داخلی و اطفال و خیلی از پزشکان عمومی هم میتونن مراحل ابتدایی درمان رو انجام بدن.
خب این خوبه، جزء درمان های گرون محسوب میشه دکتر؟
درمان کنترل بیماری که نه، خوشبختانه داروهاش خیلی گرون نیستش، ولی اون ایمونوتراپی، اون حساسیت زدایی خب هزینه داره، ولی بازم به نسبت خیلی از مریضی دیگه نه، اونقدی هزینش بالا نیست،
ولی کلن ارزش داره، چون واقعا بله خدا سشوار اصلا گاهی اوقات دیده شده اصلا افراد نمیتونن سر کار درست برن، یا اگر برن اون کارایی لازم رو ندارن و اصلا نگران کننده است. بنابراین خیلی خوشحال کننده بود این که شما اشاره کردید که به هر حال حتی قابل درمان هم هست و متخصصین ما میتونن این فعالیت رو انجام بدن. این قابل توجه عزیزانی که به هر حال دچار این مشکل هستند. آقای دکتر، ممکنه از این آلرژی ها حالا ژنتیک هم نباشه و به وجود بیاد، مثلا حیوان خانگی یا طبیعت خاصی، مواردی از این دست هم این بحث رو ایجاد میکنه، مثلا آب به آب شدن، کسی در یک فضای دیگه ای سالها زندگی کرده، حالا رفته هجرت کرده یا جای دیگه ای سکنا گزیده که این آب و هوا عوض میشه، از این لحاظ دارم میگم.
یه سری بیماری شغلی ما داریم به هر حال، ولی بیشتر این مشاغل معمولا فردی زمینه ژنتیکی داره، ولی بعضی از شغلها خب بیشتر این پدیده ایجاد میشه، مثلا کسایی که توی نونوایی کار میکنن یا کسایی که توی شیرینی‌پزی کار میکنن، نقاشا، اونایی که توی رنگ‌آمیزی ماشین و اینا هستن، همه اینا میتونن بله دچار این عوارض بشن که دیگه این نوع حساسیت در واقع حساسیت گرده و هم حساسیت فصلی نیستش.
بله.
این حساسیتی هستش که معمولا فرد در محیط کارش میگیره، اگر دیر درمان بشن اون حساسیت دائمی میشه و ممکنه برن به سمت آسما اینا.
آها، پس این دیگه وقت برمیگرده به کارفرما، محیط کار، بله، اون HSE و مواردی از این دست که باید به هر حال سلامت حوزه کسب و کار که باید رعایت بشه. بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر. اگر نکته باقی مونده از زبان شما بشنویم.
خیلی متشکرم. فقط یه نکته رو بگم، این ایمونوتراپی که گفتم مخصوصا در بچهای کم سن‌تنی زیر 10 سال میگن اگر ما این حساسیت‌های فصلی رو درست درمان بکنیم باعث میشه که فرد در آینده آست نگیره. چون یه سری از افرادی که این حساسیت فصلی رو دارن در آینده به مرور دچار آست میشن. اگه ما خوب درمان کنیم باعث میشه که از آسمشون جدا بشه.
خب پس دیگه دقت بکنن، نگن حالا یه ماه در سال و ما میگذرونیم، حالا رعایت میکنیم، پس بهتره که برن به این سمت که انشالله اینو درمان قطعی بکنن که مشکلات آتی براشون به وجود نیاد. بله.
من اگه فقط یه 30 ثانیه فقط راجع به دارو، همچون مخصوصا در آلرژی فصلی بهترین دارو برای آلرژی فصلی استفاده از اسپری های بینیه که متاسفانه خیلی از مردم فکر میکنن چون کورتانه درست استفاده نمیکنن، در حالی که اگه درست استفاده بشه هیچ عارضه‌ای نداره و نترسن، این کورتانی که موضعی استفاده میشه خیلی متفاوت است با اون کورتانایی که به صورت خوراکی و تزریقی استفاده میشه و حتما تحت نظر پزشکشون استفاده بکنن.
حالا اشارم کردید که چه بسا خود حالا دکترایی که تخصص هم ندارن یا دکترایی که به هر حال تخصصشون اطفال یا به هر حال حالا حوزه‌ای از این دست هم هست میتونن این دارو و درمان رو انجام بدن، همینطور هست دیگه؟
بله، در مرحله اولیه حتما
بسیار عالی. پس همین نکاتی که لازم بود رو شما مطرح کردید و گفتید در رابطه با آلرژی های فصلی که انشالله با این روش هایی که شما گفتید خیالمون راحت باشه که اگر دوستانی تو این زمینه به هر حال مشکل دارن بتونن اون رو حل و فصل بکنن انشالله. متشکرم از شما دکتر، ممنونم، سلامت باشید، خدا حافظ.
سلامت باشید، خدا حافظ.
اما شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌هایی که همواره ما ازشون اسم می‌بریم، حتی در شعار سال هم یکی از نمودها و نمادهای توسعه در کشور ما محسوب شدن، همواره با چالش‌های مواجه هستند. طبیعیه. یه دلیلش اصلا برمیگرده به اینکه اینها خیلی هاشون ممکنه که به هر حال فارغ التحصیلانی باشن که هنوز با بازار کار آشنا نشدن، هنوز قوانین کسب و کار و قوانین محیطی بر حال عرصه اقتصاد رو شاید نمیشناسند و دچار مشکلاتی میشن. باید کمکشون کرد، اصلا شک نداریم. سازمان‌ها و نهادهایی هم هستن که دارن به اونها کمک میکنن، اما قراره که یک اتفاق خوب بیفته و قراره که فراخوان داده بشه برای حل چالش یا چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان، که راجع به این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر مصطفی امینی، مدیر محترم برنامه حمایت از پژوهش شرکت‌های دانش بنیان در بنیاد علم ایران. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. منم خدمت شنوندگان عزیز خسته نباشید میگم، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. خب ما به هر حال به عنوان رسانه به خصوص سال گذشته و امسال که نگاه ویژه‌ای بود به شرکت‌های دانش بنیان، برنامه‌های مختلف رو در شبکه‌های گوناگون داشتیم در حوزه دانش بنیان، به خصوص همین برنامه روزنه زیاد پرداخت و خب خیلی شاید چالش‌های زیادی رو در گفتگو با این دوستان شنیدیم. اتفاق خوبی داره رقم می‌خوره. چه هست این فراخوان؟ چگونه می‌تونن این شرکت‌ها به شما بگن که چه مشکلی دارن و قراره در ادامه چه اتفاقاتی رقم بخوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شرکت بنیاد ملی علم ایران یک برنامه‌ای رو تحت عنوان برنامه حمایت از پژوهش عمیق شرکت‌های دانش بنیان فراخوان داره می‌کنه از 23 اردیبهشت تا 23 خرداد. تو این برنامه قرار هست که ما از پژوهش ریسک شرکت‌های دانش بنیان حمایت کنیم. ببینید تا الان چه اتفاقی افتاده؟ تا الان این بوده که شرکت دانش بنیان باید یک محصولی رو می‌ساخته و اون محصول می‌اومده در معاونت علمی، معاونت علمی اون محصول رو بر مبنای پیچیدگی یا شاخص‌های دیگر ارزیابی می‌کرده و اون رو به عنوان دانش بنیان نوع 1 یا 2 تلقی میکرده و 110 تا حمایت در حقیقت انجام میداده برای شرکت های دانش بنیان. در حال حاضر اتفاقی که میخواد بیفته اینه که ما قبل از اینکه شرکتی بخواد یک محصولی رو بسازه، محصول باید آینده نگرانه باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه محصولاتی که در آینده به وسیله کشورهای مختلف قرار وارد کشور بشه، برای مثال شما تصور کنید محصول کاتالیستی که شرکت‌های فولادی دارن استفاده می‌کنن، سال‌های قبل در کشورهای مختلف، مثلا تو کشور آلمان شرکت BASF در مورد یک محصول کاتالیست خاصی پژوهش کرده، اونو بعد از سال‌ها توسعه داده و الان در فولادسازی‌های ما داره استفاده میشه. اینو داریم ما در کشورمون نهادسازی می‌کنیم به این مفهوم که پژوهش مربوط به همون کاتالیسته انجام بشه. قبل از این که اون محصول وارد کشور ما بشه، شرکت‌های دانش بنیان ما بتونن پژوهش رو انجام بدن، محصولش رو بسازن، در کشور استفاده بشه و ما وابستگیمون به کشورهایی که دارن محصول رو می‌سازن کمتر بشه. این در حقیقت جریانی هست که انشالله میخواد انجام بشه.
انشالله.
ولی نکته ای که ما میخوایم در مورد این حمایت بگیم خدمتتون اینه که ما قراره با سقف 20 میلیارد ریال، یعنی 2 میلیارد تومان، بله، برای شرکت‌های دانش بنیانی که یک همچین نیازهایی رو بتونن ابراز کنن و بنیاد ملی ایران بفرستن، اینها رو مورد ارزیابی و داوری قرار بدیم. اون دست از شرکت‌هایی که در این فراخوان بتونن برنده این طرح بشن، ما اینا رو مورد حمایت قرار میدیم تا بتونن اون پژوهش مربوط به اون محصول یا نیازشون رو انجام بدن. حالا تا اینجا یک کار شما میخواستم کلیاتش رو.
خیلی خوب بود، متوجه شدم. حالا چند تا سوال دارم آقای دکتر. اولا که شما پس خاص میرید به سمت قبل از اینکه اصلا محصولی تولید بشه و میرید به سمت پژوهش برای اون چه که نیاز بازار هست، یه جور ریورس پیچ اصطلاحاً میریم اون نیاز رو شناسایی میکنیم. حالا خب این نیاز چطور شناسایی میشه و چطور به شرکت‌های دانش بنیان واگذار میشه یا خود اونها میرن بازار رو شناسایی میکنن و به هر حال اون نیاز رو شناسایی میکنن و حالا میخوان از جنبه‌های علمی و دانش بنیان اون رو به هر حال حل بکنند؟
ببینید، شرکت های دانش بنیان بهتر از هر نهاد دولتی دیگه به بازار آشنایی دارن.
بله.
و میدونن که چه نیازهایی وجود داره. بنیاد ملی علم ایران یک سری شاخصهایی رو قرار داده تا بر مبنای اون نیازهایی که مربوط به پژوهش‌های پر ریسک هست رو حمایت قرار بده. یعنی ممکنه مثلا 100 تا شرکت دانش بنیان بیان نیازهاشون رو برای در درگاه کارتر بنیاد ملی علم ایران ثبت کنن، ولی اون دست از نیازهای پژوهشی که یک سری از ویژگی‌ها رو که خدمتتون الان عرض می‌کنم داشته باشن رو ما مورد حمایت قرار می‌دیم. اون ویژگی‌ها چی هستن؟ ببینید، اول اینکه عدم قطعیت بالایی داشته باشه و پیچیده باشه این پژوهش، یعنی به این مفهوم که در دنیا زیرساخت‌های مربوط به اون پژوهش انجام نشده باشه، شرکتی در اون ارتباط ثبت نشده باشه. دوم اینکه بدی باشه، یعنی اینکه در داخل کشور پژوهش مربوط به اون محصول انجام نشده باشه. سوم اینکه ارزش افزوده ریالی و ارزی بالایی داشته باشه. اینا یه سری شاخص‌هایی هست که ما می‌خوایم در حقیقت اون پژوهشی که مربوط به اون شرکت دانش بنیان هست رو شناسایی کنیم، و در گام آخر اینه که آینده نگرانه باشه، یعنی اینکه محصولاتی که مربوط به شرکت‌های بزرگ دنیا هست رو و می‌خواد وارد کشور بشه یک مطالعه بازار آینده نگرانه داشته باشه، و در RFP که مربوط به نیاز اون شرکت است گفته باشه. ما بر مبنای این شاخصایی که خدمتتون عرض کردم، اگه شرکتی بخواد تو این فراخوان شرکت کنه، اینها رو باید در نیاز خودش ابراز کرده باشه. ما این نیاز مربوط به اون شرکت رو در سیستم داوریمون مورد ارزیابی قرار میدیم و اونایی که برنده بشن رو به شرکت اعلام میکنیم و مورد حمایت قرار میدیم.
یعنی این که من اگر یه شرکت دانش بنیان دارم، میتونم به وبسایت شما بنیاد علم ایران مراجعه بکنم، طرح پژوهشی یا اون چیزی که مد نظرم هست رو اونجا بارگذاری بکنم، شما بررسی میکنید، اگر که دیدیم تو اون فرایند و شاخصهای شما قرار گرفت، من میتونم از یک اعتبار تا سقف 2 میلیارد استفاده بکنم.
بله، به همین شکل هستش. ببینید، اگه اون نیاز مثلا 2 میلیارد تومان هزینه داشته باشه، قرار 20% از اون 2 میلیارد رو خود شرکت تقبل کنه و 80% رو بنیاد ملی علم ایران میده. نکته که وجود داره اینه که بعد از داوری ما میخواییم نظارت هم روی طرح داشته باشیم، و هدفمون چیه؟ هدفمون اینه که اعضای هیئت علمی و فارغ التحصیلانی که در دانشگاه های ما حضور دارن و یک علمی انبار شده در دانشگاه های ما، اون دانشه به واسطه این حمایت منتقل بشه به شرکت‌های دانش بنیان. به همین دلیل ما تو فراخوانمون سعی می‌کنیم که یعنی بعد از اینکه شرکت نیازشو ثبت کرد، ما این نیاز شرکت دانش بنیان رو به فراخوان می‌ذاریم، میگیم که هر کسی که می‌تونه نیاز رو حل کنه اعلام آمادگی کنه، و نقطه هدف این نیازها هم اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هستن. لذا ما پروپوزال دریافت میکنیم از دانشگاه ها، و اون دست از اعضای هیئت علمی که برنده بشن رو حمایت ازشون میکنیم. نکته که وجود داره اینه که بعد از اینکه پروژه شروع شد، ما در فرایند نظارت میکنیم، یعنی در 4 یا 5 فاز سعی میکنیم پول رو پرداخت کنیم به اعضای هیئت علمی، و در فرایند هم یک ناظری از سمت بنیاد ملی علم ایران تعیین میشه و در انجام فرایند در حقیقت بررسی میکنه این انجام پژوهش رو، که مطمئن بشیم که درست انجام میشه. و نکته که وجود داره اینه که در نهایت باید اون پژوهشی که توسط عضو هیئت علمی برای اون شرکت انجام میشه، اینه که اون پژوهش باید قابلیت تکرارپذیری داشته باشه.
بله.
و ما بعد از اینکه اثبات شد عضو هیئت علمی اون پژوهش رو به صورت درست انجام داده، خب این دقت و انباشت دانش در شرکت دانش بنیان انجام شده، این کمک و حمایت بلاعوض تلقی میشه و ما در حقیقت اینو برگشت پذیر ترقی نمی‌کنیم، یعنی دیگه نمیگیریم ازشون.
آها، یکی از سوالات من همین بود آقای دکتر، که پس اینا اگر 400 میلیون از این 2 میلیارد رو بدن و اگر در این طرح پذیرفته بشن، شما دیگه اون باقی رو ازشون نمیگیرید و در اختیارشون قرار میدید؟
دقیقاً به همین شکله. یعنی مثلا صندوق نوآوری شکوفایی اگه تسهیلاتی به شرکت‌های دانش بنیان میده، نقطه تفاوتش اینه که خب اینا تسهیلاتن، حتی با سود کم باید شرکت دانش بنیان اینا رو برگشت بده به عنوان وام. ولی این تسهیلاتی که من خدمتتون عرض کردم، اگه شرکتی ابراز نیاز کنه، ما اینو داوری کنیم و این برنده بشه، ما اینو بلاعوض تلقی میکنیم. ولی نکتهش در اینه که ما ناظر تعیین میکنیم در فرآیندهای پژوهش.
یعنی باید کار ببرن جلو، خلاصه این نیست که پولو بهشون بدید و بزنید
فقط.
آره دیگه باید کار بکنن دیگه. این استارتاپ های دکتر خیلیاشون اینجوری زمین خوردن سالها.
بله.
یعنی پول فقط بهشون داده شد، کمک شد، حالا چه دولتی چه بخش خصوصی، بعد رفتن باشتن ماشین خریدن، خونه خریدن، پوز دادن تو این شبکه‌های اجتماعی، عکس گذاشتن، بعد از 4 سال همه شدن مغروزای حوزه استارتاپی. و این اتفاق ان شاءالله برای دانش‌بنیان نیفتید. یعنی واقعا پولم بهشون داده میشه، کنارشون باشیم، میدونید، به عنوان مشاور، به عنوان بازارساز، به عنوان هر چیزی. وگرنه این پول الکی در دست منی که حتی منم اگر به هر حال یه فارغ التحصیل باشم، یه ایده داشته باشم، یه هوی پول گنده بیاد دستم، بازار رو نشناسم، ندونم کجا باید چی کار بکنم، خب عملا این باعث اتفاقا اشکال کاره. و اینکه شما حالا گفتید کنارشین، فقط من این سوالو بپرسم، از امروز گویا این فراخوان شما آغاز میشه و میتونن شرکت بکنن و این اطلاعات رو دریافت کنن و براتون بفرستن، درسته؟
بله، به هشت شروع میشه تا 23 خرداد ما این فراخوان باز هست، باز بسته میشه. مهر آبان ما فراخوان دوم هست. حالا تا 23 خرداد شرکت دانش بنیان باید نیازشو ثبت کنم، بعد از اون دیگه پروپوزال، فرایند جمع‌آوری پروپوزال از اعضای هیئت علمی شروع میشه. ما این پروپوزال ها رو دریافت میکنیم تا فراخوان بعدی. فراخوان بعدی هم احتمالاً مهر آبان خواهد بود و شرکت دانش بنیان باز در طول یک ماه در نیمه دوم سال فرصت دارن در یک ماه این نیازهاشون رو ثبت کنن برای در حقیقت نیمه بعدی سال.
بسیار عالی، متشکرم از شما. اسامی داوران به هر حال کسانی که در این پروژه حضور دارن، شاخص ها، همه اینها وجود داره در سایتتون دیگه؟
بله، ما یه دفترچه ای رو یا کتابچه ای رو تحت عنوان برنامه حمایت از پژوهش همین شرکت ها دانش بنیان در سامانه بنیاد ملی علم ایران بارگذاری کردیم. اون دسته شرکت ها دانش بنیانی که علاقمند هستن نیازشون رو ثبت کنن، یا از هیئت علمی که میخوان پروپوزال بدن از شاخص ها اطلاع دقیق داشته باشن، به سامانه بنیاد ملی علم ایران مراجعه کنن، این کتابچه رو دانلود کنن و مطالبه فرمایه. انشالله ما در خدمت شدن.
انشالله اتفاق بسیار خوبیه آقای دکتر امینی، بسیار عالی و انشالله که اتفاقات خوب بیفته. باز ما سعی میکنیم که در همین ایام، در این یک ماه که شما این فراخوان رو دارید، باز باهاتون صحبت بکنیم. خود منم حتما امروز دفترچه رو دانلود میکنم، اصطلاحا میبینم، میخونم، ببینم که شاخصه ها چه هست. و به هر حال شرکت های دانش بنیان اگر هر چه بیشتر آگاه بشن، شک نداریم که میتونن تاثیرگذار در کشور و حتی در اقتصاد بین الملل برای کشور عزیزمون ایران هم باشن. بسیار عالی، ممنونم ازتون و تشکر میکنیم. به خاطر من نمیخوام اسم ببریم از حامیان مالی شما، چه بسا ممکنه بانک ها باشن یا به هر حال هر نهادی، ولی دستشون درد نکنه که اومدن پای کار و دارن اینجوری کمک میکنن به شرکت های دانش بنیان و جوانان نخبه و فارغ التحصیل ما.
خواهش میکنم. فقط یه نکته رو میخواستم بگم، اونم اینه که اسپانسر مالی وجود نداره و خود دولت یک بودجه ای رو صرفا برای حمایت از پژوهش عمیق شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته که این اتفاق بیفته. به خاطر همین من سعی کردم که، چون این نکته رو گفتین که اسپانسر کیه، اسپانسر خود دولته، یعنی اصلا یه بودجه خاصی رو، آره، تا الان از پژوهش به حلقه اول حمایت نمیشد.
آره واقعا قبول دارم، همیشه میگفتن یه محصول اولیه MVP درست بشه، یه محصولی دانش بنیان بشه، یه سایتی بالا بیاد، بعد بره سراغ برای این اتفاقات. ولی خب موضوع خوبیه. اینم که اولش هم گذاشتید 20% خود طرف بذاره، اون شرکت بذاره، اون دوستان بذارن، خیلی مهمه ها. چون
بله،
متاسفانه دیده شده بعضی دنبال این چیزان که فقط بیان این 2-3 میلیارد رو بگیرن و برن، ولی وقتی دقیقا طرف این پولو میذاره، میدونه که اومده دنبال کار.
دقیقاً ما برای اینکه بفهمیم که این طرف انگیزه داره و انگیزه واقعی داره برای حل دقیقاً اون مسئله، به خاطر همین اومدیم گفتیم 20% رو شما بذارید ما تا مطمئن بشیم که شما برای حل مسئله اومدید.
بله خیلی خوب بود، یعنی تا اینجا که ما با هم صحبت کردیم، این چیدمان شما بسیار خوب بود. انشالله که این دوستانی که موفق میشن به هر حال این حمایت مالی رو از شما بگیرن، از شما مشاوره بگیرن، سازمان هایی که میتونن کمک بکنن براشون، به هر حال فرصت ایجاد بکنن، بازارا رو معرفی بکنن، منتورینگشون کنن، کوچشون بکنن، تا انشالله اتفاقات خوب بیفته. خیلی استفاده کردیم، موفق باشید. انشاءالله بازم با تو صحبت کنیم. دکتر امینی، برنامه حمایت از پژوهش های خاص، پژوهش های شرکت های دانش بنیان که در بنیاد علم ایران داره اتفاق میفته. به نظر من اگر شما تو این حوزه دارید فعالیت میکنید، حتما اینو سرچ بکنید و جستجو بکنید. تشکر میکنم مجدد از شما دکتر امینی. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا
حافظ. خدا حافظ.